دستگیر کرده است. آنها تصمیم میگیرند به او کمک کنند. از بخت بد همیش، بیگمور و ویلهلمینا و ارلاک یک گام از آنها جلوترند و میخواهند به آنها کلک بزنند. داستان کودک آقای ماجیکا ناپدید میشود توسط جمال اکرمی ترجمه و به همت پژمان واسعی ویراستاری شده. این کتاب زیبا کاری دیگری از انتشارات مهراب قلم میباشد.
ساعت 11 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. روزتون بخیر. دعوت میکنم بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی شنونده سعادت آباد باشید.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبحان سر صبحانه بیسکویتای مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویتای مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
بیسکویتای مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویتای مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوبه بدونین ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنید،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدید،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
بچه بود و این بیسکویت جدید کودک مارجی اومد.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بیسکویت کودک گرجی در دو طعم، ارده ای و عسلی.
و امروز پنج شنبه.
امروز پنج شنبه. ای حضور ناب، مرا به لحظه های روشن یادت راه ده تا جانم را با ذکر مقدست تطهیر کنم. زمین سرشار از شکوه توست و ما چیزی جز ایمان نداریم و باور داریم که شناخت و معرفت هم از جانب توست. پس بگذار تا درخشان شود، شادمان از شور مذهب و گرم از ایمانمان کن. چون تو خدایی نیست جهاندار و به حق و آشکار. با این نام صدا می کنم تو را.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين.
هر جا که شکافند دل مهر پرستان، یک ذره نیابند که مجذوب نباشد. گر دیده و دل پاک نگه داشته باشی، هیچ از نظر پاک تو محجوب نباشد.
لا اله الا الله الملك الحق المبين.
لا اله الا الله الملك الحق المبين.
لا اله الا الله الملك الحق المبين.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به سعادت آباد خوش آمدید. هر روز هفته رأس همین ساعت، ساعت 11 صبح همراه شما هستیم با برنامه سعادت آباد.
برنامه ای برای یک زندگی نو. سعادت آباد.
خیلی خوش اومدین، صبحتون بخیر باشه. صبح پنجشنبه‌تون 24 مرداد به خوبی و خوشی تهران. این روزها هواش خنک‌تر شده و خیلی خوبه. امروز ما می‌خوایم در برنامه سعادت آباد درباره فضای مجازی صحبت بکنیم و تبلیغاتی که در فضای مجازی وجود داره. خیلی وقتا ما گوشی تلفنمون صفحات اینترنت رو باز میکنیم، میگردیم و نگاه میکنیم، میبینیم که دنبال یک مطلبی داریم میگردیم، اما از فرط تبلیغاتی که در این صفحات وجود داره واقعا کلافه میشیم. امروز میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم، یه مقدار بازش کنیم، ببینیم که اگر داریم درباره یه تبلیغات در فضای مجازی صحبت میکنیم، اصلا موضوع ما، حرف ما چیه؟ خب یکی از سوالایی که برای هر کدوم از ما پیش میاد اینه که این تبلیغات متعدد، این تبلیغات زیاد، این تبلیغاتی که گاهی اوقات سرسام‌آور میشه، اصلا چقدر حقیقت دارن؟ آیا در این صفحات مجازی اصلا میشه دنبال حقیقت گشت؟ البته خب خیلی از ما هم خرید میکنیم، کارت میکشیم، نمیدونم شماره کارتمون رو وارد میکنیم، البته خیلی وقتا با ترس و لرز که نکنه این صفحه‌ای که داریم ازش خرید میکنیم صفحه غیر واقعی باشه. حواسمون به این باشه. برای هممون پیش اومده که یک کلمه ای رو در اون نوار جستجوی سایت ها نوشتیم و یه تعداد خیلی زیادی صفحه جلو رومون باز شده، هی کلیک میکنیم روش، حالا تو گوشی ها لمسش میکنیم، صفحه باز میشه، تا بخوایم به اون مطلب برسیم یه دفعه دیدیم 500 تا تبلیغ رو باید تماشا بکنیم. حالا یه وقتایی هم هست که ناخودآگاه انگشتتون روی یکی از این تبلیغات میخوره، دیگه واویلا میشه، مدام پیامک ها و اسمس هایی میاد که داره از اون تبلیغات برای شما حرف میزنه. حواسمون باید به این تبلیغات باشه، این تبلیغات چقدر میتونه ما رو قانع بکنه در خرید کالاهای مختلف. خب توی این روزها در شهر تهران، در شهرهای بزرگ، تمام فضاها تبدیل شده به بستری برای تبلیغات کالاهای مختلف، از کالاهای کوچیک بگیرین تا کالاهای بزرگ. در مراکز خرید که میریم، در مترو که میریم، در اتوبوس که هستیم، در شهر که هستیم، همه اینها شده تبلیغات. حالا در فضای مجازی، در فضای سایبر، در اینترنت، در صفحات مختلفی که ما یه اپلیکیشن رو نصب می‌کنیم می‌خوایم باهاش یه کارایی انجام بدیم، هی مدام تبلیغات میاد. حالا می‌خوایم بدونیم که این تبلیغ‌ها، این تبلیغاتی که حالا برند هستن، آیا میتونن شما رو سر ذوق بیارن برای خرید؟ میتونن رو شما تأثیر بذارن که شما هم دست به کارت بشید و خرید بکنید؟ این موضوع خیلی مهمیه که ما چقدر قانع میشیم از طریق تبلیغات. اصلا تبلیغات قرار کارش اقناع کردن باشه. حالا میخواییم ببینیم که از این خریدهامون راضی هستیم، قانع میشیم از این تبلیغات متعددی که در صفحات متعدد مجازی قرار ما رو قانع بکنه. راه های ارتباطی ما رو هم که میشناسید، رادیو تهران سامانه پیام کوتاهش 30094 و همینطور برنامه سعادت آباد که از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر این سامانه پیام کوتاه در اختیار شماست، 30094. دو تا شماره تلفن روند هم داریم، 2265 2465 2265 2466. اونایی هم که حوصله ندارن زیاد فکر کنن درباره این فضای تبلیغات، فقط به ما بگن که اصلا موافقید با این تبلیغات در فضای مجازی یا نه.
مخالف نیستم آقای یاسر، موافقم با وقت تبلیغاتی که میاد. شرفش که خب خوبه دیگه، از یه بابت آدم اطلاع رسانی میشه بهش، از چیزایی که خبر نداره با خبر میشه.
یعنی شما معتقدین آگهی اگه بشه موافقین؟
بشه من موافقم.
مسیر زندگی باز است، اینجا همیشه وقت آغاز است، در آسمان روشن آبی پرواز کن، هنگام پرواز است، هنگام پرواز است. فصل بهار و جشن ایرانی است، امروز و فردامان چراغانی است، در سایه امن و امان عشق، همسایه ها هنگام مهمانی است، همسایه ها هنگام مهمانی است، در آوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار فرصت آغاز، فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست. فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم، ایران من همزاد خورشیدی. روح سحر در جان ما جاری، روشنی پاداش بیداریست، صبح امید و فرصت پرواز، این آسمان
زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
خب برنامه سعادت آباد رو میشنوید از رادیو تهران. باز هم بگم شماره پیامک ما 3094 که باهاتون میخوایم درباره تبلیغات در فضای مجازی صحبت بکنیم. پرسش ها رو گفتم بهتون، میخوایم ببینیم که از نظر شما اصلا این تبلیغات باید باشه یا نباشه، چقدر روی شما تاثیر میذاره. وقتی از تبلیغات صحبت میکنیم رابطه مستقیمی پیدا میکنه با رسانه. رسانه رو صرفاً رسانه مکتوب یا نوشتاری یا رسانه های دیداری و شنیداری نباید تصور بکنیم. سطح شهر و فضای شهر هم خودش به عنوان رسانه عمل میکنه و ما از دوره های طولانی تاریخ میتونیم ردیابی بکنیم انواع تبلیغات و ابلاغ های مختلفی که از سوی صاحبان قدرت و ثروت به بقیه مردم میشد. اما یه نکته ای رو هیچ وقت فراموش نکنیم که اگر از تبلیغات صحبت میکنیم، میزان این تبلیغات هیچ ربطی به میزان نیاز ما به کالاها نداره. این تبلیغات نیاز کاذب برای ما ایجاد میکنه.
اینجا خیلی قشنگه، اینجا قلب ایرانه، ما عاشق اینجاییم، اینجا اسمش سعادت آباده. سعادت آباد فقط یه جایی تو غرب تهران نیست، همه جای ایران سعادت آباده. تو سعادت آباد همه عاشق همه. تو سعادت آباد ما همیشه بهاره، سعادت آبادیا همیشه خوشحالن. خلاصه هر جایی که حالمون خوب باشه اسمش سعادت آباده.
یه ایران و یه تهران، چراغ ملک یاران، شکوه شرقی عشق، قرار بیقرار، صفای باغ در بر، بلندی های شمران، ترشور دماوند، تمام خاک تهران. یه ایران و یه تهران.
صدای ما رو از تهران میشنوین، ولی سعادت آباد ما متعلق به همه مردم ایرانه. به سعادت آباد رادیو تهران خوش اومدید.
شکر پاش و گل افشان، چه میهمان و چه میزبان، غزل خان دار تهران، غزل خان دار تهران.
چقدر تبلیغ برندها در صفحات مجازی روی شما تأثیر گذاره؟ آقا شما بگید.
من که زیاد دنبالش نمیرم اصلا، ولی بچه ها هستن میرن، مثلا یه لباس میبینن خوششون میاد، یا مثلا از یکی الگو میگیرن میرن میخوام مثلا همون باشم، ولی من کلا دوست ندارم، زیاد دنبال نمیکنم اصلا.
وقتشو نداری یا اصلا همچین هدفی نداری؟
نه وقتشو دارم نه همچین هدفی، ولی من فقط واسه اینکه اوقات فراغت مثلا بگذره.
شما چطور؟ چقدر برخورد کردی اصلا با این تبلیغات در بخش‌های مختلف فضای مجازی، در اپ‌های مختلف؟
والا برخورد من که زیاد بوده، ولی چون وقتشو ندارم دنبالش زیاد نمیرم، همین فرات برای سرگرمی و گذراندن اوقات گهگاهی.
یعنی تا حالا نشده که خریدی بخواییم بکنین، استفاده بکنین از این تبلیغات؟
نه، چون وقتشو نداشتم، وقت نشده که دنبالش برم. و
اگر وقت داشته باشین اعتماد میکنین؟
خیلی کم، چون نمیشه به فضای مجازی زیاد اطمینانی کرد.
چه بابت؟
از بابت جنسشون نمیدونم.
حالا الزاما میتونه لباس نباشه ها، تبلیغ خیلی برندهای مختلف در بخش مختلف، یعنی الزاما اینطوری نیستش که یک جنسی باشه یا یک لباسی باشه.
حالا در هر صورت نمیشه اعتماد کرد بهشون، نظر شخصی منه.
بسیار خب، و اما شما بفرمایید که چقدر تجربه داشتید که اصلا برخورد بکنید با این تبلیغ ها در فضای مجازی و چقدر بهره میبرید؟
من زیاد برخورد کردم، دنبالم میکنم، چیزایی که مثلا به شغلم مربوطه رو زیاد دنبال میکنم.
خریداری هم میکنین؟ یعنی تماس میگیرید، پیگیری میکنین؟
نه اصلا، چون مجازیه دیگه زیاد نمیشه.
اسمش روشه.
آره.
البته که اینجوری هم نیستش که چون فضای مجازیه نشه به بخشش اعتماد کرد، اما چطور میشه اعتماد کرد؟
نمیدونم، همین هم موندیم توش، برای خودمونم سواله چجوری اعتماد کنیم.
بسیار خوب، امیدوارم که کارشناس برنامه امروز پاسخ بدن به همشهریان ما در این بخش گزارشی که چطور میشه اعتماد کرد به این برندها و این تبلیغات در فضای مجازی، اینکه هم در وقت ما صرفه‌جویی میشه، حالا به هر حال رفت و آمدها حذف میشه و همین که اون فرد به هدفش میرسه اما در مسیر مستقیم، درسته؟
بله.
زنده باشه، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، روزتون بخیر.
خب ساعت 11:20 است و از برنامه سعادت آباد رادیو تهران همراه شما هستیم. این مسئله اعتماد خیلی مسئله مهمیه که باید ما با مطالعه دقیق درباره اون کالایی که میخواییم بخریم، فروشندش و اون صفحهی که واردش شدیم بتونیم خرید خودمون رو انجام بدیم. خب خیلی از برندهای معتبر هم در فضای مجازی، نگم فضای مجازی، بگم مثلا به طور کل به صورت فروش مجازی، یعنی فروشگاه‌های مجازی، این هم یه سابقه داره، حالا اگه شد وسط برنامه بهتون خواهم گفت. گفتگو خواهم کرد با یکی از متخصصان رسانه در حوزه مدیریت رسانه، سرکار خانم دکتر تکتم عین‌اللهی، تا درباره این موضوع بیشتر بدانیم و دیدگاه کارشناسی ایشون رو هم بشنویم. سرکار خانم دکتر عین‌اللهی سلام، روزتون بخیر.
من خدمت شما جناب آقای استامزاده، همکاران عزیزتون و شنوندگان برنامه سعادت آباد سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما فرصت های گفتگومون خیلی کوتاهه، برای همین سریع بریم سر اصل ماجرا. ما وقتی که یه آگهی تبلیغاتی میبینیم، حالا در هر شکل ممکن، اولین مسئله‌ای که برای اون پیش میاد اینه که این صفحه تبلیغاتی، این بیلبورد، این آگهی تلویزیونی، رادیویی، با هر شکلش اصلا، چقدر میتونه ما رو قانع بکنه برای خرید؟ این که حالا بالاخره متخصصان این دانش و این علم که الان دیگه به صورت یه تخصص خیلی جدی در آمده بازاریابی و تبلیغات و اهالی رسانه مثل من و شما هم درگیر این ماجرا هستند به خاطر اینکه ما در دل کارمون تبلیغات داریم، این روی مقدار باز بکنید و سوقش بدیم به سمت تبلیغاتی که در فضای سایبر هست.
بله، ببینید جناب آقای استامزاده، تبلیغات به صورت کلی اگر که بخوام یه تعریف ارتباطی و رسانه‌ای ازش داشته باشم، یک شکل پولی ارتباطات هستش. ما در فرآیند ارتباط یک فرستنده پیام داریم، یک گیرنده یا مخاطب و یک رسانه‌ای داریم یا یک ابزاری داریم که این محتوای پیام ما بر روی اون ابزار سوار میشه و به مخاطب ارسال میشه. خوبه که بدونید که به طور کلی هدف از برقراری ارتباط ترغیب و اقناع مخاطب هستش. در تبلیغات تجاری که همطور که عرض کردم یه شکل پولی ارتباطات هستش، هدف ما ترغیب مخاطب، تاثیرگذاری بر مخاطب، بر ذهن مخاطب، بر فکر مخاطب و در نهایت اقناع مخاطبه. چیزی که در اقناع اتفاق میفته این هستش که مخاطب ما به اون درجه از اعتماد برسه، حالا نسبت به کالایی که ما بهش میگیم، نسبت دقیقا معرفی میکنیم، نسبت به خدمات و حتی نسبت به پیامی که بهش ارسال میکنیم، که خودش باز به یک مبلغی برای پیام ما تبدیل بشه. خب همطور که گفتم تبلیغات یه شکل پولی ارتباطه، نه تنها برای انتقال پیام در تبلیغات پول پرداخت میشه، بلکه حامی مالی اون هم مشخص هستش و اگرچه اغلب تبلیغ کنندگان سعی میکنن که مصرف کنندگان رو برای انجام دادن کاری قانع کنن یا تحت تاثیر قرار بدن، اما در اکثر موارد نکته مهم همون پیامی هستش که به مخاطب ارسال میشه و اون پیام، محتوای پیام باید به گونه‌ای باشه که متناسب با نیاز مخاطب باشه. یعنی وقتی ما می‌خوایم کار تبلیغات رو انجام بدیم، باید در درجه اول مخاطب شناسی انجام بدیم، بررسی ویژگی‌های مخاطب هستش از دیدگاه ویژگی‌های جمعیت شناختی، روان شناختی و متناسب با اون از یک رسانه‌ای که متناسب با اون نیاز و اون محتوای پیام باشه استفاده کنیم. در زمینه تبلیغات مجازی که اصطلاحاً بهش دیجیتال مارکتینگ هم امروز گفته میشه. ببینید ما توی نمیتونیم صرفاً بگیم که تبلیغات مجازی در حقیقت با هدف فریبکاری و اقناع مخاطب در جهت منفی صورت میگیره. ما اصلاً چنین چیزی رو نمیتونیم بگیم، چون شما خیلی همونطور که تو گزارشتون هم اشاره کردید، امروز به واسطه یه فاصله‌ای که حالا بین تولید کننده و مصرف کننده وجود داره، خیلی وقتها ما نیاز به یک سری خدماتی داریم که لازم هستش بلافاصله این خدمات در اختیارمون قرار بگیره. و این به اصطلاح فروش‌های مجازی در فضای مجازی، خب این امکان رو برای ما فراهم کرده که خیلی خیلی زود به اون چیزی که مورد نیازمون هستش دسترسی پیدا کنیم. اما
یه نکته هستیم، یعنی دو تا نکته هست که حالا تو طول برنامه یه فرصت شد درباره صحبت بکنیم. این نکته‌ای که شما میگین کاملا درسته، ولی در مقابل اون باید به این توجه بکنیم که بخشی از استارتاپ هایی که در ایران شکل میگیره متکی میشه بر تبلیغات فضای مجازی. ما باید به اون احترام بذاریم و حتی اونها رو تقویت بکنیم. مسئله دیگه رفتار من مخاطب در قبال اون تبلیغه، یعنی رفتارشناسی مخاطب و مردم در قبال تبلیغات باید سنجیده بشه، نظرسنجی بشه، در واقع نیازسنجی بشه از سوی اون شرکت تولید کننده، کسی که میخواد برندسازی بکنه درباره محصولش، باید همه این کارها رو انجام بده. این که جامعه مخاطب من کیست، من میخوام
مخاطب شناسی که عرض کردم خدمتتون.
بله، این نکته استارتاپ ها هم اینجا خیلی اهمیت داره، ولی حالا ما ادامه خواهیم داد این بحث رو. ولی شما یه نکته هم که اشاره کردید درباره این تبلیغات فضای مجازی، حالا ما با بی‌اعتمادی مخاطبمون هم روبرو هستیم. مخاطب ما عموماً سواد رسانه‌ای خیلی بالایی نداره، یعنی باید به یه هوشمندی در قبال این تبلیغات برسه که پیش زمینه اون سواد رسانه‌ایه. این دوتا چه ارتباطی با هم پیدا میکنن؟ حالا من این هستم که صاحب کالام، دارم این با شدت و قدرت این رو پخش میکنم، مخاطبی که نمیشناسمش و اون هم رفتارهای معمولا خیلی غیر پیشبینی شده ای رو در قبال این تبلیغات من داره. اینها هم موضوعاتیه که فکر میکنم شما باید دربارش کمی به شنوندگان اطلاعات بدین.
بله چشم. ببین جناب آقای استانزاده، یه بحثی که خود شما اشاره کردید و به نوعی کار ما هستش، بحث سواد رسانه هستش. من جلسات قبل توضیح دادم که منظور از سواد رسانه چی هستش. ببینید شما وقتی به عنوان یک کاربر میخواید از یک پیامی استفاده کنید که این پیام توسط یک رسانه به شما منتقل میشه، باید برای استفاده از اون پیامتون یعنی کلا هر پیامی که به شما ارسال میشه چارچوبی در نظر بگیرید. اینکه من به عنوان یک کاربر هر پیامی که از طریق رسانه ها به هم ارسال میشه رو بپذیرم، این در حقیقت یک مقداری برمیگرده به نبود سواد رسانه ای من. ما در بحث سواد رسانه گفتیم که هر پیامی که به ما ارسال میشه نباید 100% ردش کنیم و نباید 100% بپذیریم. این ما باید یک دیدگاه در حقیقت منتقدانه و شکاکانه ای نسبت به پیام داشته باشیم. یعنی اگر قرار هستش که یه تبلیغی به من از طریق یک حالا برندی ارسال بشه، این وظیفه من هستش که وقتی اون پیام رو دریافت میکنم، به عنوان مخاطب عرض میکنم، به عنوان کاربر اون پیام رو که دریافت میکنم، حداقل این هستش که سریعا اون رو نپذیرم، بلکه بیام یه سرچ کوچولویی داشته باشم، حالا یه تحقیقات خیلی خیلی نمیگم حالا خیلی کارشناسانه، اما یه تحقیق مختصری داشته باشم. شما الان میبینید که متاسفانه یک سری تبلیغاتی در فضای مخصوصا در فضای مجازی اتفاق میفته که واقعا با یک تحقیق کوچیک کاربر به این نتیجه میرسه که اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. خب این اگر من بیام و خیلی ساده لوحانه بیام و یه همچین تبلیغاتی رو بپذیرم، هیچ گونه تحقیقی نداشته باشم، کالا و خدماتی رو به اصطلاح استفاده کنم و حالا دچار ضرر و زیان بشم، فکر میکنم که تا حد زیادیش تقصیر خود من هستش. مخصوصا همونطور که شما هم فهمیدید فضای مجازی فضایی هستش که به هر حال این امکان رو برای اکثریت افراد فراهم کرده که پیامی رو ارسال کنن، کالایی رو بفرستن، خدماتی رو ارائه کنن و این خب برمیگرده به همون بحثی که شما فرمودید.
خانم دکتر، ما در بخش بعدی درباره همین جنبه خسارت ها صحبت کنیم.
بله.
که از جنبه حقوقی چه وضعیتی پیدا میشه اگه کسی خسارت ببینه. فعلا با شما خداحافظی بکنیم.